بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم
از مبحث سیاست حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خداوند متعال یکی از تدابیر بسیار آشکار و بسیار پرمعنا و حساسی رو که برای خلقت بشر در نظر گرفت، تفاوت بین آدم هاست و تفاوت بین دارایی ها و توانایی های اونها. آدم ها با هم از جهات مختلف متفاوتن و از جهات مختلف به هم طبیعتا نیازمند. خداوند متعال انسان ها رو از شعوب و قبائل و تیپ ها و روحیات مختلف آفرید که این تفاوت موجب به چرخ افتادن حیات بشر بشه. اگر همه مثل هم بودن، مثل هم میاندیشیدن، مثل هم توانایی داشتن، طبیعتا نمیتونستن با هم زندگی کنن. یک کسی تو کارهای فنی بیشتر وارد هست، یک کسی تو کارهای نظری بیشتر وارد هست، علمی مثلا محض، کسی مهربانتره، کسی خشنتره، کسی قد بلندتره، کسی قد کوتاهتره، زشتره، زیباتره. البته در نهایت همه انسانها رو با هم دیگه مساوی قرار داده. اگر کسی دقت بکنه هیچ کس با دیگری تفاوت اساسی نداره، اساسا تفاوت به معنای طبیعیزی وجود نداره، ولی تفاوت هست. این تفاوت ها موجب میشه ماها به همدیگه نیاز داشته باشیم. کاسب به قصاب احتیاج داشته باشه، قصاب به خیاط، خیاط به دیگری، و نظام تسخیری در عالم برقرار میشه. یعنی ما همدیگر رو به کار میگیریم برای اینکه نیاز خودمون رو برطرف کنیم، خودمون هم به دیگران خدمت میکنیم. اصل این تفاوت‌ها مورد اعتراض طبیعتاً نیست. بعضی از اوقات بعضی از این تفاوت‌ها خودشون رو احیاناً بیشتر ممکنه نشون بدن. مثلا مثل تفاوت زن و مرد ممکنه ملعبی بعضی‌ها قرار بگیره و از این راه بخوان نانی به دست بیاورن، انکار بکنن تفاوت‌هایی که بین زن و مرد وجود داره و بعد وظائفی که هر کدوم از این دو به عهده‌شون هست این وظائف رو بخوان مخدوش بکنن. به عنوان مثال عرض کردم موضوع بحث ما حضور در عرصه سیاست است و داشتن اندیشه سیاسی و احساس سیاسی و احیاناً حضور در صحنه عمل سیاسی. درسی که از ابا عبدالله الحسین نه تنها میگیریم بلکه راهی است برای رسیدن به عمق کربلا. در عرصه سیاست هم آدم ها با هم دیگه متفاوتن. بعضی ها ذهن فعال سیاسی دارن، بعضی ها ذهن فعال سیاسی ممکنه نداشته باشن، آنچنان که بعضی ها رشته های سیاسی رو مورد مطالعه قرار میدن و تحصیلاتی در این زمینه دارن، بعضی ها ممکنه تحصیلات تو این زمینه نداشته باشن. از این مهمتر، بعضی ها موقعیت سیاسی پیدا میکنن، بعضی ها هم موقعیت سیاسی پیدا نمیکنن، مثل رزق ها و روزی های دیگری که خدا بین انسان ها تقسیم میکنه. مانند زیبایی، ثروت، سیاسی بودن هم از نظر عملی که موقعیتش رو خدا برای آدم ها ایجاد بکنه که در به اصطلاح موقعیت قدرت قرار بگیرن، این هم یکی از روزی‌هایی است که خدا تقسیم می‌کنه. بودن کسانی که زیبارو بودن، از زیباییشون در راه خدا استفاده نکردند. بودن کسانی که زمینه قدرت سیاسی پیدا کردند، از این زمینه بهره برداری نکردند. بودن کسانی که زیبارو بودن و از این زمینه و نعمت الهی در جهت فساد مردمان بهره مند شدن، بهره گیری کردن، یعنی سوء استفاده کردن به تعبیر بهتر. بودن کسانی که سیاسی شدن، در مسندهای سیاسی قرار گرفتن و از این موقعیت برای منافع خودشون سوء استفاده کردن. خدا این کار رو انجام میده، رزق و روزی رو به همه تقسیم میکنه. حتی اینجور خدا قول نداده که تمام اولیاء خودش رو مثلا مشهور بکنه، و شهرت که میتونه یکی از پایه‌های قدرت سیاسی بشه به همه بده. اینا جزء مقدرات الهیه. بعضی ها تا در صحنه سیاست جا پیدا میکنن، مثلا ممکنه این رو علامت شایستگی خودشون بدونن. نه، اصلا اینطور نیست. حضرت امام اینجوری معتقد نبود. بالاخره در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. در میان اولیاء خدا در جامعه دینی خودمون شما میبینید که همه در مسندهای سیاسی قرار ندارن. هر کی یه نقشی داره، هر کی یه مسئولیتی داره، هر کی باید کار خودش رو انجام بده. بعضی ها که خیلی ذوق زده مسندهای سیاسی بودن، مثلا در هیئت دولت آقای احمدی نژاد رو به عنوان شهردار انتخاب شده بود، راه نمیدادن، کسر شأن خودشون میدونستن. خیلی راحت بعد اومدن کلید ریاست جمهوری رو به ایشون دادن و خداحافظی کردن رفتن. کار خدا رو نگاه کنیم، خدا داره نمایشی در عالم برقرار میکنه، میگه منو بپاید، منو نگاه کنیم، کجایید شما که روزی بیفتی به پایش چون مور. این وضعیت، وضعیت همیشگی است و همه جایی. بعضی ها فکر میکردن مسندهای سیاسی لازمه اش وجود احزاب پشت پرده و روی پرده قدرتمند است. خب خدا نشون داد که نه، من فراتر از اینها عملکردهایی دارم و انجام میدم. روایت داریم تو این زمینه. میفرماید خدا بعضی وقتا همسران خوبی به انسانهایی میده که آنچنان لایقش نیستن، تا دیگران دریابند چنین همسران خوبی را با تیز و هوشی و زورمداری نمیشه به دست آورد. بعضی وقتا ثروت رو به کسانی میده که ممکنه استعداد ثروت جمع کردن حتی نداشته باشن، هوش کسب و تجارت ندارن. بعضی وقتا مسند سیاسی رو به کسی میده که تلاش چندانی براش نکرده. خیلی از ابزاری که تو چیدی تا به قدرت برسی، میبینی خیلی راحت اونها رو دور میزنه و قدرت پیدا میکنه. اینها حتی ربطی به لیاقت و عدم لیاقت آدم ها نداره. میگه دیگرانی که آمدند و مسندها رو گرفتن در کشورهای دیگه حتی همه لایقن. نه، فرصتیست خدا میده به یه آدم مشهور، به یه آدمی که حالا یه کسی ممکنه فامیلش، رفیقش یه جوری بهش اعتماد بکنن، پیش بیاد براش. خدا مسند پیامبری رو به حضرت موسی علی نبی و آلهی و علیه السلام داد، با اینکه قصه های مقدماتی حضرت موسی بسیار پیچیده و تدبیر دراز مدت الهی رو پشت سر داشت، اما رفته بود هیزم بیاره برای خانوادش. برگشت گفت من به جای هیزم میدونید چی آوردم؟ رسالت نبوت آوردم، پیغمبر شدم. خدا فرصت هایی رو به آدم ها میده در موقعیت های سیاسی قرار بگیرن، خدا کنه ازش خوب استفاده کنن. الحمدلله در انقلاب ما این وضعیت داره تثبیت میشه با فراز و نشیب‌ها و با تحولات مختلف اجتماعی، این داره جا میفته که هر کسی موقعیت سیاسی پیدا کرد فرصت استثنایی است که خدا براش پدید آورده و باید تا میتونه خدمت کنه و بره. این یه آزادگی برای آدم میاره، ربطی هم به نظام سیاسی نداره که هر 4 سال یک بار انتخابات، در 8 سال یک بار، 5 سال یک بار. اصلا این سنت خداست. حالا ممکنه ما 4 سال بگذاریم، 1 سال بگذاریم. مگه شاهان سلطه‌جو برای خودشون مدتی قائل بودن، اما مدتشون بالاخره تمام شد و بعضی وقتا خیلی کوتاه‌تر از اونی که تصور می‌کردن، زودتر از اونی که تصور می‌کردن مدتشون به پایان رسید. عرصه سیاست عرصه فرصت‌های الهی است، به هیچ کسی هم مربوط نیست خدا این فرصت را به چه کسانی می‌دهد. عرصه عجیبیه، هر کی در این عرصه هست این رو یک نعمت الهی بداند برای اینکه خدمت بکند، این رو مال و ملک تلق خودش ندونه. حضرت امام از اول این گونه سفارش میکردن، خود حضرت امام، خود مقام معظم رهبری، همه خوبانی که در عرصه سیاست بودند و هستن همین نگاه رو دارن. دنیا اساساً یک شیء آریتی است، آنچه در دنیا در مدت کوتاهی به انسان میدهند او طبیعتاً آریتی تر است. مال کسی نمیشه دنیا، خدا مالک دنیاست، خدا مالک همه چیزه، خدا مالک شهرت آدم هاست، خدا مالک محبوبیت آدم هاست، خدا مالک قدرت آدم هاست، خدا مالک ثروت آدم هاست، خدا مالک همه چیز آدم هاست. خدا تقسیم میکنه طبق حکمت، باز پس میگیره و حساب میرسه. در همه دنیا اینجوریه. شما چجور میگید که فلانی روزیش زیاده؟ روزیش آقا زیاده، مثلا پول راحت گیرش میاد، دو تا کاسه بند میگه ببین این بغل دستی ما خیلی شانس داره، تعبیر عامیانش، تعبیر دقیقش، خدا براش میرسونه. ندید تا حالا کاسبای بسیار تیزی که از یه کاسب اصلا تیز نیست کفرشون در میاد، میگه این همینجوری راحت پولش میرسه، مثلا نشسته کار خاصی هم نمی کنه، ما هرچی میدوییم اونجوری نمیشه. بله البته باید دوید، این معناش نیست که نباید تلاش کرد، هر کی باید وظیفه خودشو انجام بده، هر کی باید برای عزت و اعتبار اجتماعی وظیفه‌ش رو انجام بده، هر کسی باید. ولی مثلا عزت و اعتبار اجتماعی هم جزء چیزایی است که در یه حدیش تقسیم شده توسط خداست، تو وظیفه تو انجام بده، عزتمند باشی تو جامعه. در روایت هست خدا دو جا خندش میگیره، یکی اونجایی که میخواد یکی رو عزیز کنه همه مخالفت میکنن، یکی یه جایی که میخواد یکی رو ذلیل کنه همه مخالفت میکنن. یا من که کار خودم انجام خواهم داد. رسیدن به این که انسان در موقعیت سیاسی قرار بگیره یکی از ارزاق الهیه، خیلی ساده است. نباید به آن حسادت کرد و نباید نسبت به آن مغرور شد. حسادت هم نباید کرد. آقا فلانی چرا این موقعیت رو پیدا کرده؟ خب پیدا کرد، خدا روزیش کرده دیگه. نبایدم تحلیل ناروا بکنیم. یه کسی مشهور میشه بگیم در اثر خلوصش ها، خب خیلی هم مشهور میشن، همه مخلصن. نه اصلا اینجوری نیست. یه بار در جمع ذاکرین اهل بیت عرض میکردم، گفتم ماها ممکنه یکیمون اخلاص داشته باشیم در اثر اخلاص مشهور بشیم، یکیمون اخلاص داشته باشیم در اثر اتفاقا اخلاص، خدا مشهورمون نکنه. من دلم نمیخواد تو مشهور بشی، برای خودم باش. یکیمون اخلاص نداشته باشه مشهور بشه، یکیمون اخلاص نداشته باشه غریب بمونه، یکی اخلاص نداشته باشه به دلیل اخلاص نداشتنش مشهور نشه، یکی اخلاص هم داره مشهور میشه، یکی با اینکه اخلاص نداره مشهور میشه. اصلا خیلی پیچیده است. خدا که نمیذاره کارش از کسی بیفته که. شهرت رزق، قدرت رزق، ثروت رزق، قیافه رزق، همه اینا رزق تقسیم میکنه. این تو بقیهش کاری نشون، مثل قد و قواره میمونه، مثل قد و قواره میمونه. قدرت یعنی موقعیت سیاسی، خداوند متعال موقعیت سیاسی رو به آدم‌های مختلف میده. در زمان ابا عبدالله الحسین بعضی ها موقعیت سیاسی پیدا کرده بودن. چرا؟ یه 10 سال از اونه کی زودتر به دنیا اومده، پیامبر رو دیده، خب باباش هم خونش نزدیک پیامبر بوده در مدینه، خب دیگه الان اسمشو گذاشتن صحابه. مردمی که پیغمبر رو ندیدن بهش میگن آقا تو با پیامبر بودیم؟ که بله بله بودم. آقا کار خاصی کردی که بودی؟ خب بودی که بودی، حالا چه بهره‌ای بردی؟ شده بودن قدرتمندانی که بالاخره موقعیت، هر کی می‌خواست هر کاری بکنه. جامعه اسلامی می‌گفتن این همراه پیامبر بود، حالا تو کوچه داشت بازی می‌کرده، خب بالاخره چه گناهی کرده؟ زود به دنیا اومده دیگه، سر راه پیامبر بوده. مردم به اینها قدرت و اعتبار بخشیدن. حالا بالاخره خدا تقسیم کرده، صحابی بودن پیامبر هم شده بود قدرت سیاسی در زمان ابا عبدالله الحسین، این هم خدا بالاخره رو اخلاص و معرفت و عمل و اینها که تقسیم نکرده. دیدید بعضی از همراهان پیامبر چه جنایت ها که نکردن، مثل معاویه. خب این قدرت سیاسی رو پیدا کرده بودن، موقعیت سیاسی رو پیدا کرده بودن ابا عبدالله الحسین. 700 نفر از صحابه و 300 نفر از تابعین رو جمع کردن در صحرای منا و شروع کردن با اینها گفتگو کردن. از حرفایی که ابا عبدالله الحسین با اینها می زدن خیلی نکات جالب و درس‌آموزی هست. می فرماید شما موقعیت سیاسی دارید تو جامعه، قدرت سیاسی دارید، بعد تحلیل می کردن که چجوری شما قدرت سیاسی دارید. می گفتن چون فقط همراه پیامبر بودید، در اون سالها می زیسته اید و پیامبر را دیده اید و زیارت کرده اید، راه می رید تو کوچه های شهرتون، مردم به شما احترام میگذارن بدون اینکه شما خدمتی به مردم کرده باشید، مردم مدیون شما باشن، حقی به گردن مردم داشته باشید. حالا که مردم به شما احترام میگذارن، شما مسئولیتتون بیشتره، مسئولیتتون اینه که مردم رو نجات بدید، بهشون خدمت بکنید. و چه زیبا سخنانی که البته کاش گوش میشد، این گوش میکردن به این حرفها. وقتی اینها رو جمع کرد، نصیحتشون کرد، در زمان معاویه ملعون هم بود، معاویه داشت میمرد، حضرت فرمودن که چرا شما ساکت نشستید؟ بعضی ها موقعیت اجتماعی دارن، این موقعیت اجتماعیشون وظیفه‌شونه که در راه سیاست استفاده کنن. از این کلمه راحت استفاده کنم، می‌خواستم بگم در راه خدمت به مردم، بگم خدمت به مردم. داشتم خودم تحت تاثیر اون آسیب و آفتی قرار میگرفتم که روزهای قبل گفتیم بعضی ها میخوان برای خودشون کلاس بگذارن، میگن ما سیاسی نیستیم. نه نه، در راه سیاست استفاده کنن. سیاست یعنی خدمت به خلق، سیاست یعنی فراتر از زمان اندیشیدن، سیاست یعنی فراتر از مکان اندیشیدن، سیاست یعنی ذهن پیچیده داشتن، سیاست یعنی ارتباط بین پدیده‌های اجتماعی رو دقیق تحلیل کردن، سیاست یعنی ارتباط بین زی فردی و زندگی اجتماعی رو دقیقاً تشخیص دادن و این راه‌ها و رفت و برگشت‌های تأثیرات متقابل رو دقیقاً فهمیدن. سیاست خیلی نازنین، سیاست یعنی روح بزرگ داشتن. خب کسانی که در موقعیت‌های اجتماعی خاص قرار می‌گیرن، خود به خود مسئولیت سیاسی میفته رو دوششون. آقا نزدیک انتخابات میشه، شما باید چیکار کنید؟ با نظر بدید. آقا من چرا نظر بدم؟ به من چه ربطی داره؟ آقا شما باید نظر بدید، بالاخره هدایت بکنید، بالاخره جهت باید بدی. 4 نفر حرفتو گوش میکنن، حالا مسئولیت پیدا کردی. مسئولیت سیاسی، حضور عملی در عرصه سیاسی گاهی میاد در خونه آدم رو میزنه. اونها مسئولیت های خاص دارن، تا چنین مسئولیت های خاصی پیدا کردن طبیعتاً بعدش محاسبات الهی هم میاد، قبلش هم عنایت‌های الهی فرا میرسه. من دعا کنم شما الهی آمین بگید. خدایا به جوانان مخلص ما حضور در عرصه های سیاست به صورت عینی و عملی، یعنی قدرت سیاسی، توفیقش رو عنایت بفرما. باید برای این دعا کرد. مسئولیت بزرگیه، باید این مسئولیت رو انسان به دوش بکشه، مرد این مسئولیت ها باشه. ولی از اون طرف یه دفعه خدا دیدی میخوای تلاش بکنی، حتی برای حضور در عرصه های سیاسی ازت نمیخواد، میای کنار مینشینی. آدم ها با هم دیگه تفاوت میکنن، بعضی ها موقعیت سیاسی پیدا میکنن، بعضی ها پیدا نمیکنن. زیاد هم این رب به خلوص و عدم خلوص نداره. تلکل ایام نداول و بین الناس، ما به مردم فرصت هایی میدیم، به بعضی ها خدا موقعیت میده. اونهایی که بهشون خدا موقعیت میده که تأثیرگذار باشن در حیات اجتماعی مردم، مدیر میشن، قدرتمند میشن، شهرتی پیدا میکنند، بالاخره هر موقعیت سیاسی پیدا میکنند. اینها دو تا حرف مهم رو باید به گوش بگیرن. یک، عنایت خدا برای اقدامات اونها آماده است که بهشون برسه. اینها آمادن که از خداوند متعال کمک های ویژه دریافت کنند. یه حساب ویژه براشون باز میشه. خدا میفرماد حالا اگر تو یه قدم مؤثر برداری در امر به معروف، در نهی از منکر، در هدایت جامعه، من برای تو برکات ویژه‌ای رو در نظر میگیرم. شیطان هم برای اونها دام ویژه‌ای میگستراند. ولی من یه پیشنهادی دارم در کنار اون دعا. دعا کردم خدا انشالله به همه شما، به همه خوبان و مخلصان موقعیت سیاسی عنایت بکنه. اما اگر دیدید که لیاقت حضور در عرصه های سیاسی رو نداریم، کنار بکشیم. بعضی از بزرگان بودن، من نام نمیبرم، اصلا اومدن همون اول انقلاب. از بزرگانی که نام ببرم حتما همتون میشناسید، مسئولیت هم گرفتن، بلافاصله رفتن پیش حضرت امام، گفتن آقا ما مرد عرصه سیاست نیستیم. امام فرمود خب باشه، شما برید به کار خودتون بپردازید. به کار خودشون هم پرداختن، به شایستگی هم خط سالمی داشتن، اما در قدرت سیاسی حاضر نشدن. چقدر انسانهای منصفی تشخیص میده من این کاره نیستم. لقمان حکیم خدا بهش فرمود که میای پیغمبر بشی، گفت خدای تو هرچی دستور بدی. فرمود خب این میخواستم دستور بدم دستور میدادم، حالا میخوام این دفعه تو نظر بگیرم. صدا زد که خدای اگه از من نظر میگیری من قدرت پیامبر شدن ندارم، ترجیح میدم که پیامبر نشم. خداوند متعال انصافشو تشکر کرد و فرمود که بهت حکمت میدم جای نبوت، و شد لقمان حکیم. چون نبوت و قرار گرفتن در موقعیت سیاسی یه جربزه ها و تحمل ها و صدره های خاصی میخواد. خب اگر دیدید که ممکنه تو دامهای شیطان بیفتید، بهتر از عرصه سیاست فاصله بگیرید، برید نصیحت بکنید. دستتون به کسانی میرسه میبینید لیاقت در عرصه سیاست ندارن، با هر زد و بندی و با هر رزقی از جانب الهی در این موقعیت ها به گونه ای در حاشیه یا در متن قرار گرفتن، بهشون بگید شما اگر لیاقت های خاص حضور در چنین عرصه ای رو ندارید باید برید کنار. حالا شما بفرمایید بعد از این مقدمه که طولانی هم شد، کسانی که در موقعیت های سیاسی قرار می گیرن باید چه خصلت هایی داشته باشن؟ کسی که میخواد تجارت کنه چه خصلتی باید داشته باشه؟ حاج آقا این بحث اگر برای قدرتمندان و موقعیت داران سیاسی است، ما که اکثر آدم ها موقعیت و قدرت سیاسی نداریم، برای ما یه حرف دیگه ای بزنید. چشم اون نیمه پایانی سخن رو به اون موضوع اختصاص خواهم داد، ولی شما اجازه بدید باید اینا رو هم بشنوید. خواهش میکنم نگید این حرفا مال استانداران و نمایندگان مجلس و وکلا و مدیران و وزرا و اینهاست. نه، این حرفا شما باید این حرفا رو دقیقا تو متنش قرار بگیرید. خیلی مهمه، خیلی مهمه. خیلی بد آدم فقط حرف هایی که به درد نون شبش میخوره، نه نون فردا شبش، فقط اونا رو بشنوه، بگه من نون امشب عمل چی هست. سیاست زدائی از انسانها در جامعه غربی به این صورت صورت میگیره که میگن فقط تو اون چیزی که به درد خودت میخوره برو دنبالش، برو دنبال شکم و شهوت خودت، و به این صورت سیاست زدائی میکنند. انشاءالله روزی فرا خواهد رسید. اونها همچنانی که اعلامیه هایی در مورد حقوق بشر علیه ما صادر میکنن، ما اعلامیه هایی درباره حقوق بشر، آزادی های سیاسی علیه غرب صادر بکنیم، بگیم شما با این رسانه هاتون سلب حقوق سیاسی مردم کردید، ریشه حقوق سیاسی رو در جانها سوزانده اید. از کسی حقوق سیاسی سلب نمی کنید، اما حیثیت سیاسی آدم ها رو با شهوت زدگی و شکمبارگی از بین برده اید. وقت عنوان مهمترین دشمن حقوق بشر باید مثلا مراکز رسانه های عالم رو در نظر گرفت. مهمترین سلب کننده آزادی های مشروع سیاسی رسانه ها هستن، همون رسانه هایی که بشریت رو در غرب به سخریه گرفتن، به مسخره گرفتن، به بردگی کشیدن. اونها اگر قصه میخورن تو زندان های ما، یک یا دو یا سه یا چهار تا زندانی سیاسی وجود داره، ما قصه میخوریم که اونها زندانهای بزرگی درست کردن که میلیون میلیون انسان در این زندانها محبوس کرده اند، که در زندان انسان هیچ حرکت سیاسی نمیتونه انجام بده جز خوردن و خوابیدن، دستش از همه جا کوتاهه. دولت فرانسه مردم فرانسه رو در یک زندان سیاسی بزرگ محبوس کرده، دولت آلمان مردم آلمان رو در یک زندان سیاسی بزرگ محبوس کرده، و دولت آمریکا مردم آمریکا و دولت انگلستان مردم انگلستان رو محبوس کرده در یک زندان بزرگ. ما دو سه تا زندانی داریم که حالا حق و باطل بودنش رو حاضریم سرش صحبت بکنیم، ولی نمیخوایم حالا حرف بزنیم. اگه زندانی سیاسی داشتن بده، شما تمام ملتتون زندانی سیاسی هستن. با میله های زندان فقط تحرک سیاسی آدم ها گرفته نمیشه، با رسانه ها تحرک سیاسی آدم ها در غرب گرفته شده، وقتی اونها واداشته میشوند به شکمبارگی و شهوترانی، واداشته میشوند. لذا ما الان میخوایم حرف سیاسی بزنیم، نه از شکم صحبت میکنیم نه از شهوت، میخوایم حرف سیاسی بزنیم، درباره دیگران بنشینیم بیاندیشیم که چگونه باید باشند، و این دستور دین ماست. بگذارید من در مورد قدرتمندان سیاسی صحبت بکنم که اینها باید چه موقعیت هایی چه لیاقت هایی داشته باشند. برای همیشه باید کشور ما بیمه بشه. من خدمت آقای احمدی نژاد بعد از ریاست جمهوری ایشون رسیدم، یک جمله چند جمله گفتم، ولی یک جملهش خیلی برای من مهم بود. گفتم امیدوارم دولت شما اولین دولت اسلامی باشه که مستقیما با شعارهای اسلامی روی کار اومده، و دولت‌های بعدی یکی پس از دیگری یکی از یکی اسلامی‌تر دیگه ما فراز و نشیب نداشته باشیم، و حتما باید این طور بشه. باید این طور بشه. آقا احزاب دیگه چی؟ احزاب دیگه بیان در اسلامی بودن از دولت آقای احمدی نژاد بزنن جلو خدمت کنن، کاری نداره. بیان تداوم ببخشن خدمت کنن. ما حسود نیستیم، بخیل نیستیم، یه صحنه آزادیه. اما دیگه نون بیدینی رو نمیتونه کسی تو عرصه سیاست در میان این ملت بخوره. نباید ما به عقب برگردیم، یادمون باش. کسانی که در عرصه سیاست وارد میشن لیاقت‌های کافی باید داشته باشن. اولین لیاقت این است که از خود گذشته باشن، دیگه خودشونو نبینن. آدم سیاسی نباید فکر آبروی خودش باشه، نباید فکر عزت خودش باشه، عزت شخصی ها، میخواد بگذره. آدم سیاسی نباید پی جیب خودش باشه، پی مال و منال خودش باشه، پی مقام خودش باشه. آدم سیاسی باید یک عنصر از خود گذشته باشه. آدم سیاسی ویژگی دیگری هم داره. رفقا ببینید، این حرف ها رو که من دارم خدمت شما عرض می کنم، اگه این حرف ها رو تو جامعه پخش نکنیم، خود به خود آدم هایی که لیاقت حضور در عرصه های سیاسی ندارن بالا میان، و وقتی با خود به خود یه همچی افراد ضعیفی بالا میان، و وقتی افراد ضعیف بالا اومدن، با هزار عامل شما میخواید کنترلش بکنید، نمیشه. جلوی راندخاری های نامرئی قدرتمندان سیاسی رو نمیشه گرفت. راندخاری های مرئی ممکنه در دادگاه ها محاکمه بشه، که مشاهده میکنیم بسیاری از راندخاری های مرئی هم در دادگاه ها قابل محاکمه نیست، به هزار دلیل. میدونیم این آقا این پستو داشته، این خیانت ها رو کرده، هیچ کاریش نمیشه کرد. کنترل کسانی که در عرصه قدرت می آیند تقریبا محال است. لذا باید لیاقت ایجاد کرد برای کسانی که در این موقعیت ها میخوان حاضر بشن. دنبال لیاقت باید بود. به همین دلیل ما داریم این حرفا رو میزنیم. آقا بذار بره، بعد کنترلش میکنیم. کنترلش محاله. راندخاری های نامرئی رو شما نمیتونید جلوشو بگیرید. نمیتونید. و بعد راندخاری های مرئی رو هم که ممکنه قابل جلوگیری باشه اصلا امکان نداره. به شدت خودش باید تقوا داشته باشه، به شدت خودش باید از خود گذشته باشه، به شدت خودش باید فداکار باشه و دوست داشته باشه حذف بشه، دوست داشته باشه در این راه فنا بشه و فدا بشه و دیده نشه، دوست داشته باشه خودش و مقامش و موقعیتش رو فدا بکنه و بره. باید دوست داشته باشه فدا بکنه، نه اینکه آماده باشه اگر لازم بود فدا بشه. حالا انشاءالله سعی میکنیم اشکال نداشته باشد. کسی که در موقعیت سیاسی قرار میگیره اگر فداکار نباشه، راندخاری های نامرئیشو نمیشه جلوشو گرفت. ویژگی دوم کسانی که باید میان تو عرصه سیاست، شجاعته. از این شجاعت ممکنه غیر متدینان از یک صفت غیر انسانی استفاده بکنن، میگن قدرت ریسک باید داشته باشه، قدرت خطر کردن باید داشته باشه. بله، قدرت خطر کردن یک واقعیته، اما وقتی مبنای انسانی داشت، وقتی با تعلیمات عالی دینی گره خورد، نامش فضیلت شجاعت رو به خودش خواهد گرفت. سیاست مدار اگر ترسو بود به درد زباله‌دانی هم نخواهد خورد، چون زباله قابل بازیافت است در این زمان، ولی این سیاستمدار قابل بازیافت نیست. باید او رو در بسته‌بندی‌های جداگانه این که به کارخانه بازیافت نمی‌رود سپرد، که فقط دفن بشود. مهلک‌ترین بیماری و میکروب در عرصه سیاست نداشتن شجاعت است. میدونید یزید چرا فرصت کرد ابا عبدالله الحسین رو به شهادت برسونه؟ چون وقتی معاویه اومد سران مدینه رو حاضر کرد، بهشون گفت میخوام برای یزید بیعت بگیرم، خواستن رد بکنن، عبیدالله چند تا شمشیر به دست جلاد مست بالای سرشون گمارد پشت پرده، گفت جواب به من ندید، مثل این که میخواید بگید نه، اگر آری یا نبگید میگم سر از بدنتون جدا کنن، همین الان صدا بزنید همه مردم بیان، من هر چی گفتم شما ساکت به من نگاه کنید. جلوی مردم صدا زد، مردم برای یزید بیعت گرفتم. مردم میخواستن تعجب کنن، گفت اینها اول از سران شما بیعت گرفتم، مگه نه؟ همجور نگاه کردن، میدونستن پشت سرشون چیه. خب اینا اگه شجاعت میکردن میگفتن نه، باور کن شاید حتی کشتم نمیشدن، اما ترسیدن. ترسیدن. اگر رشد فرهنگ عمومی جامعه ما به جایی برسه که هر کسی یک بار ترسید برای ابد حذف بشود از عرصه سیاسی، یعنی خودش خجالت بکشد، برای خودش ننگ و آر باشد که دوام بدهد به حضور خودش در عرصه سیاسی، اون وقت بعضی ها دیگه جرأت بروز خیلی از حرفا رو ندارن دیگه. از چی بترسیم؟ چیزی نداریم از دست بدیم، چیزی نمیتونن از دست ما بگیرن، چی میخوام بگیرن؟ شجاعت فضیلت بسیار عالی و عجیبی است. خب این شجاعت توکل توش لازم داره. وقتی که گفتی شجاعت، حاج آقا بگو مؤمن باشه نماز بخونه، نمیگم. حاج آقا بگو نماز شب بخونه، معنوی باشه، عارف باشه، دیروز از این حرفا میزدی، دیگه نمیگم. چون که صد آمد نود هم پیش ماست. جز عرفا نمیتونن شجاعت داشته باشن، جز شهادت طلبا نمیتونن شجاعت داشته باشن. این عنصر شجاعت رو در نظر بگیرید، خیلی عنصر عجیبیه و به سهولت هم از دست میره ها. یعنی به سهولت میان عنصر شجاعت رو از آدم میگیرن. امروز مقام معظم رهبری حرف عجیبی زدن، حرف جالبی زدن، عجیب نیست، نکته خاصی رو بهش اشاره فرمودن. در دیدار با نیروی هوایی فرمودن که ابزار ابرقدرت ها تشر زدن و ترساندنه. ابزارشون اینه، سلاح هسته‌ای ابزارشون نیست، ترسوندن با سلاح هسته‌ای ابزارشونه. فقط کافیه تو نترسی نابود میشن. حالا یادم نیستشون فرموده باشن فقط کافیه تو نترسی نابود میشن، ولی کسی که اسلحه‌اش ترسوندن باشه نترسی نابود میشه. از سگی که دنبال تو کرده میخواد پاچت رو بگیره فرار بکنی، میپره رود از عقب. اما اگه بیستی هر چی پارس کرد برو مقابلش بیستی، کم کم خودش عقب نشینی میکنه. در مثل مناقشه نیست دا. حضور در عرصه سیاست سالها بود که موقعیتش پیش نیومده بود شجاعت سیاسی خودش رو نشون بده. اگر محرم نبود ما جشن میگرفتیم، روزها و شبهای متمادی باید تو خیابونها میریختیم، قریب شادی برمیکشیدیم که جگر، جرأت، جسارت در عرصه سیاسی دوباره تجلی پیدا کرد و بعد این جرأت رو بیشترم بکنن، مطمئن باشن دشمنان ما غلطی نخواهند کرد، ابزاری ندارن. اون وقتی که ما در اوج ضعف بودیم، خدا فقط میدونه، خدا فقط میدونه، فقط خدا میدونه که اون وقتی که جنگ رو علیه ما آغاز کردن، محاصره اقتصادی و جنگ با هم انجام شد، برای یه گلوله برای بعضی از سلاح‌ها بچه‌ها مونده بودن، هواپیماها از پرواز افتاده بودن، اون زمان ما چجوری پشت سر گذاشتیم؟ اون زمانی که نه قیمت نفت انقدر بود و ما چشم اندازه این چنینی پیدا کرده بودیم برای توسعه اقتصادی، اینها با تهدیدهاشون میخوان چیکار کنن؟ واقعا بازی عجیبیه. خدا داره جان دادن ابرقدرت ها رو زیر دست و پای شجاعت شما نشون میده. مبارزه ای جدید آغاز نشده ها، ما مبارزاتمون رو انجام دادیم، الک کردیم، این غربالمون هم آویزون کردیم. پس آقا این مبارزه، این دست و پاییه که داره میزنه، یکی سرش رو بریدن، یه گوسفند رینده دست و پا میزنه، ولش کن دست و پا بزنه، داره میمیره دیگه، ولش کن. وقت تو همین لحظه بعضیا بترسن. البته ما الان قدرتمندان سیاسیمون الحمدلله توشون کسی نیست که بترسه، ولی حاشیه نشینان سیاسی، قصه خوران، یا مثلا نیش و کنایه هایی بعضی وقتا میزنن، صریحا میگم بیاد بترسیم. شجاعت فضیلت بسیار عجیبیه، شجاعت فضیلت بسیار بالاییه. آقا شما بفرمایید که کسانی که در عرصه سیاست حاضر میشن باید مردم رو دوست داشته باشن، پیشنهاد بدید به بنده فضیلت، پیشنهاد بدید بگید هر کی میخواد تو قدرت سیاسی باشه باید مردم رو دوست داشته باشه. خوبه آقا این صفت خوبه. یک کسی گفت باید عارف باشه، بو علی سینا میگفتش که عارف شجاعه، مهمترین خصلت عارف شجاعته، چون عارف از مرگ نمیترسه، عاشق ملاقات خداست و مهمترین عامل، آخرین عامل از بین رفتن شجاعت و عامل ترس مرگ. خب وقتی شجاع عارف بود، وقتی کسی عارف بود طبیعتا از مرگ نمیترسه، خیلی پس انسان شجاعیه. خب حالا شما بفرمایید که دیگه چه خصلت هایی مردم دوست باشه. خوب آقا ما بگیم آقا قبول دارید میپسندید مردم دوست باشه، نسبت به مردم مهربان باشه، انسان شجاع نسبت به مردم مهربان باشه، خوبه این؟ نیازی نیست بگی چون که صد آمد نود هم پیش ماست. در روایات میفرماید کسی که شجاعه به شدت کریم و مهربان میشه. من درباره شجاعت شهید چمران قبلا با شما حرف زدم، تو خیلی از جلسات ما با هم گفتگو کردیم، این انسان نترسی که حالا بعدها که اخبار دقیق جنگ مشخص بشه میبینید که نجات کشور جمهوری اسلامی تو برخی از مقاطع به شجاعت همین یه مرد بستگی داشته. میگه داشتیم با ماشین با هم میرفتیم، یه دفعه وسط بیابون به سمت سونسنگرد میرفتیم، بیابون همین علف و بوته و اینا فقط این گوشه و اون گوشه بود، یه دفعه به من گفتش که نگردار. همون خود فرد به من میگفت. گفتم برای چی نگردارم؟ گفت نگردار صبر کن. نگرداشتم، گفتم خدایی میخواد کجا بره؟ خودش بیشتر از ما عجله داشت. میگیدم رفت پایین، فاصله گرفت از جاده، یه گلی رو، تک گل دیدید توی صحرا در میاد، کنار یه بوته‌ای در اومده، رفت کنارش نشست، نوازشش میکرد، بو میکرد گل رو، دست به شاخش میکشید، دست به گل برگاش میکشید، لذت میبرد، لبخند میزد، بعد برگشت نشست تو ماشین، گفت بریم. گفتم چیه؟ یعنی چی این کاری که تو الان انجام دادی؟ گفت حیف نبود از لطافت این گل بگذریم؟ گفتیم یه چند لحظه بهره ببریم از زیباییش. سیاستمدار شجاع مهربان میشه. دیگه نمیخواد در مورد مهربانی صحبت کنیم، مهربان نسبت به یک گلبرگ بشه، نسبت به بچه های مردم، نسبت به نونهالان ملت خودش چگونه مهربان خواهد شد؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام میفرمود مریض ها رو کسی مداوا نمی کنه. بلند شید، برخیزید. ما یه بار اون خطبه ابا عبدالله الحسین که در توحف العقول هست، جاهای دیگه هم نقل شده، با 700 نفر از صحابه و تابعین، یه بار اون رو سالهای قبل با هم دیگه مرور کردیم. میفرمود چرا شما جرأت و جسارت به خرج نمیدید و بعد چرا محبت به مردم نمی کنید؟ سیاست مدار باید شجاع باشه. بگذارید کلام رو به پایان برسونم. آقا شما بنا بود بگید که غیر از سیاستمداران و قدرتمندان سیاسی، عموم مردم باید برای حضور در عرصه سیاسی، داشتن لااقل اندیشه سیاسی و احساس سیاسی چه ویژگی هایی داشته باشن و نقش متقابل این دوتا رو، اون خواصی که تو عرصه هستن و عمومی که در متن هستن اما قدرت دستشون نیست، شاهدان قدرت قدرتمندان هستن، این رو انشاءالله بگذارید یه جلسه دیگه بهش بپردازیم. یاد یه قصه ای افتادم، داشتم تو ذهنم دنبال مثال میگشتم برای آدم های خوبی که خیلی لیاقت برای عرصه سیاست داشتن. یاد یه کسی افتادم، معاویه ابن ابی سفیان علیه اللعنت والعذاب، توی جمع یاران خودش برگشت گفت کی لایق تر از همه برای جانشینی من هست؟ نمیگفت برای جانشینی من، گفت برای رهبری جهان عرب و اسلام چه کسی از همه لایق تره؟ هر کسی یه حرفی زد، نه انشالله شما باشید، کسی گفت یزید ابن معاویه، گفت خاک بر سرتون، شما که میدونید یزید 2000 لیاقت این حرف رو نداره. فکرشون رو پرواز داد، هر کی یه حرفی زد. میدونید معاویه برگشت چی گفت؟ گفت تو جهان عرب وقتی من نگاه میکنم یک نفر هست که لیاقت سروری عرب رو داره. حالا عرب اون زمان، اسلام اون زمان از جنوب اروپا هست تا آسیای میانه، تا یمن، تا شمال آفریقا، چیزی در حدود یک قاره عظمت. معاویه تو جلسه خصوصیش نقل شده، در تاریخ ثبت شده، گفتن کی اون فرد؟ گفت کسی است که تمام شایستگی های رهبری رو داره، بیاد مردم میپرستنش، عقل و درایتش رو داره، شجاعتش رو داره، تدبیرش رو داره. همه رو یکی یکی گفت. گفتن کی این آدم؟ گفت علی اکبر ابا عبدالله الحسین. علی اکبر حسین. همه تایید کردن تو جلسه. گفت اشبه الناس به رسول خدا. اون البته با تعابیر خودش میگفت، نه به این تعبیر. دلربایی علی اکبر، سینه باسعه او، چهره نورانی او. حالا علی اکبر اون زمان برابر یکی از نقلا 17-18 سالشه، چجوری شایستگی هاش؟ تو مدینه زندگی میکنه، معاویه شامه. علی اکبر ببین چیکار کرده، شایسته حضور در عرصه سیاسی فقط علی اکبر ابا عبدالله الحسینه. نه اینکه ابا عبدالله الحسین نیستا، معاویه داره به یه نگاه ظاهری نگاه میکنه، نمیخواد بحث امامت امام حسین رو هم اعتراف بکنه، ولی آخرش هم میخواد یه نفر رو انتخاب بکنه، میاد تو بنی هاشم، علی اکبر ابا عبدالله الحسینه. آی عزاداران علی اکبر ابا عبدالله الحسین، شما برای شایسته ترین فرد سیاسی عصر خودش و حتی عالم بشریت گریه میکنید. مگه میشه شما رو از سیاست جدا کرد؟ مگه میشه شما رو از شجاعت جدا کرد؟ رابطه علی اکبر رو با این صفاتی که برشمردیم به شما عرض بکنم. برگشت نگاه کرد به ابا عبدالله الحسین، یه دفعه دید امام حسین میفرماد انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر با حیای بابا، علی اکبر عاشق بابا، اومد جلو صدا زد بابا ناراحتی؟ نبینم غمگین باشی. ابا عبدالله یه نگاهی به عزیز دلبند خودش کرد، یه نگاهی به علی اکبر نازنین خودش کرد، فرمود منادی شنیدم که ندا میده این کاروان که داره میره مرگ سایه به سایه به دنبالش هست. علی اکبرم مرگ نزد تو چگونه است؟ علی اکبر صدا زد بابا اون لحظه ای که ما میمیریم بر حق هستیم یا نه؟ ببین اصلا نگفت مرگ اشکال نداره، مرگ حالا بیاد میپذیریم. میدونی این حرف علی اکبر یعنی چی؟ یعنی بابا من اصلا تو فکر مرگ و موندن نیستم، اصلا علی اکبر تو یک بار هم نیندیشیده مرگ چیه، خوبه یا بد. علی اکبر تو مدام میاندیشه آیا بر حق خواهد بود یا نه، بر حق هست یا نه. برگشت صدا زد که بابا اون لحظه مرگ ما بر حق هستیم یا نه؟ چه درسی پس داد، چه درسی پس داد. آقا ابا عبدالله الحسین فرمود بله که بر حق هستیم. یه لبخندی علی اکبر زد توأم با آرامش، جگر بابا رو آتیش زد. اذن لا نبالی بالموت، مهم نیست بابا، مرگ مهم نیست، در نظر نگیر. یه دفعه علی غافل شد که از این حرف رو داره به بابا میزنه. غفلت وجود علی رو گرفت. ببینید من میدونید چی دارم بهت میگم؟ انشالله خدا حقیقت این حرفو برای دلت باز بکنه. البته نه، اگه باز بکنه تا عاشورا نمی کشی، از عاشورا به بعد نمی کشی، تا یه حدی اجازه میدن ماها بفهمیم بسوزیم. علی اکبر معاویه دون رو کشته، با حسین چی کار کرده؟ با حسین نازنین، با حسین زبانم لال. من نمیخواستم مقایسه کنم بین معاویه و علی اکبر رو، نمیخوام مقایسه کنم، میخوام بگم علی اکبر تو که دل دشمنا رو بردی با بابات چی کار کردی؟ با بابات چی کار کردی؟ لا اله الا الله. من امروز یه مقدار راحت تر میتونم روزه بخونم. هر روز شما کربلا هستی، دلتون اونجاست، امروز دلتون رو از کربلا بردارید، چون بیادبی آدم بره کربلا روزه علی اکبر ابا عبدالله الحسین بخونه. اینجا باشید، همینجا بگید امروز ما اصلا خدای نمیخوام بریم کربلا، یه وقتای دیگه بریم کربلا، فردا میریم کربلا، فردا شب میریم، پس فردا میریم، ثواب زیارت کربلا رو بریم، امروز ثواب زیارت کربلا رو نمیخوام، امروز میخوام برای علی اکبر حسین سینه بزنیم، گریه کنیم. چه نازنینی، چه انسان با عظمتی. لشکر به هم ریخت، دشمن می اومد علی اکبر رو بزنه، ناخودآگاه عقب می رفت کوچه باز می کرد، هی کوچه باز می کرد، علی اکبر می رفت بعد محاصرش می کرده. یه حرف نزده نمی زنم، فقط اشاره می کنم. روز عاشورا انشالله خودت می فهمی بقیهشو، الان هم فهمیدی، زیاد به خودت به رو خودت نیار. اگر دشمن علی اکبر رو تحت تأثیر قرار داده بود، پس چرا بدنش اربن اربا شد؟ علتش رو توضیح نمیدم، فقط بهت میگم اتفاقا علی اکبر چنین انسان با فضیلت، چنین شخصیت بسیار بزرگی. شما جوونا رو هر جا میبینن عزاداری میکنید برای امام حسین، میگن خدا به حق علی اکبر این جوونا رو حفظ کنه. هر کدومتون شهید بشید روزه علی اکبر براتون میخونن. علی اکبر رو گذاشته خدا برای جوونا. تا پرسید نظرت نسبت به مرگ چگونه است، میخوام بهت بگم چرا علی اکبر کشته حسینو. تا پرسید علی اکبر گفت ما اون موقع برحق هستیم. میدونی حسین دلش رفت کجا؟ یه روزی رسول خدا به علی ابن ابی طالب فرمود میبینم که فرق تو میشکافن، تا اینو فرمود گفت آقا من اون موقع برحق هستم. علی من، علی اکبر من، بابای من، پسرم. علی اکبر که اون زمان نبود، حسین بود، کوچولو بود، نگاه میکرد، دید این باباش امیرالمومنین جواب داده. اینقدر حسین خوشحال شد، صدا تو دلش جا، اینا زبان حاله، اینا هم یه نوع زبان حاله دیگه. بابا بچه خوبیه، شایستگی شد داشت اسمش تو روش بگذارم علی. اینقدر خوشحال شد، آبرو بابا رو خرید. اما دل بابا رو برد، دل اهل خیام رو برد، همه رو کشت. شما میدونید کربلا سقائی علمداری مال دو نفر بود، یکی ابوالفضل العباس، یکی علی اکبر. این ادب اکبر که نزدیک علم عباس نمیشد. والا بگذارید از شایستگی های علی اکبر چیزی نگم، فقط شما خودتون به صحرای کربلا نگاه بکنید، به شایستگی های علی اکبر پی میبرید، میفهمید علی اکبر کیه. فقط به کربلا نگاه کنید، یه صحنه خیلی ساده ای رو من برای شما توضیح بدم. یه دفعه تفاوت علی اکبر با تمام شهدای کربلا خودشو نشون میده. کدومشو بگم؟ دلائل زیاده، یه نمونهشو عرض میکنم. زینب کبرا انقدر خانم نجیبی بود، انقدر با حیا با عزت، دختر فاطمه زهراست، مادرش فاطمه زهرا نابینا اومد خونه پیغمبر رو زیارت کنه، خانم فاطمه رفت یه اتاق دیگه. مثلا من حضور نامحرم نمیتونم تحمل کنم، این دختر دختر اون فاطمه است. نامحرمایی که دوستای پیغمبر بودن اینا نمیرن جلو، نامحرمایی که دوستای امیرالمومنین بودن نمیرن جلو. وقت زینب راحت حاضر بشه بیاد بین نامحرمایی که دشمنای داداششن. میخوای بفهمی علی اکبر کی بود تو کربلا؟ یه دفعه دیدن یه خانومی چادر دستش گرفته داره میدوه داد میزنه، میدوه. عباس غیرتت کجاست؟ جلو زینبا بگیر. عباس هم میدونه موضوع علی اکبره، عباس هم وایستاده، موضوع علی اکبره. شاید عباس فقط یه نهیبی میزد این لشکر راه باز بکنه. عباس لااقل، لا اله الا الله، برو یه حمله ای بکن، یه یورشی ببر، یه کاری بکن، اینقدر دشمن قد و بالای زینب تو تماشا نکنه، حواس همه رو پرت کن. حواس همه پرت هست، همه مشغول حسینن، دارن هورا میکشن. به هم میگن حسین جان داد، مرد، حسین مرد، صورت بر نداشت از صورت علی، صورت بر نداشت. ای نازنین پسر علی، 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 با خود مرا ببر، علی، 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 علی. اینقدر قشنگ زبان آل حسین با علی، چون نتونست اینا رو بگه جلو خدا، گفت بعد این حرفا رو بزنم، علی قربونی منه، تا گفت خدا حافظ گفت برو علی. وای دستا اینجا، اینا حرفای نگفته حسینه. ای مهربان علی، ای پاره جگر، با خود مرا ببر، با خود مرا ببر. شبه پیامبرم، مانند مادرم، تنها توی علی، 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 دیگر مکن سفر، میبوسمت علی، میبویمت علی. انقدر درد دلاش شد تو دلش نهفته داشت،
دید نمیتونه طاقت بیاره، یه وقت صدا زد خدا تو خودت میدونی دارم کیو به سمت میدان میفرستم، دیگه من حسین نکن داره دق میکنه، میگن حسین طاقت نداشت علی رو بغل بگیره، قبول ندارم این تحلیل رو، درسته حسین طاقت نداشت عباس رو برداره، تازه اینم احتمالیه، عباس که رشید تر از علی اکبر بود، اومد عباسشو برداره از زمین، نگو طاقت نداشت، عباس خودش گفت حسین زمین بذار منو خجالت میکشه، تازه اگه بگی عباس و طاقت نداشت میتونم قبول کنم، ولی حسین باید علی اکبر و دستش بگیره ببره، نهایت افتخار حسینه، فرق حسین و ابراهیم همین جاست که خدا قربانی حسین رو قبول کرد، بچه را ور نداشت اینقدر تیکه تیکه کرده بودن،
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.